رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 19 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در شهر جلال آباد افغانستان در یک بمبگذاری مرگ طلبانه 33 نفر کشته، حدود 80 نفر دیگر جراحت برداشتند. در دوشنبه یک بنای 30 آشیانه ساخته می شود، آن به کی تعلق خواهد داشت؟ و رئیس جمهوری استونیا از زنش جدا شد، سبب چیست؟ تفصیل خبرها. در شهر جلال آباد افغانستان در یک بمبگذاری مرگ طلبانه 33 نفر کشته، حدود 80 نفر دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها بمبگذار خود را در محل پورادم در مرکز ولایت ننگرهار ترکانده است. بعد از چند لحظه بمبگذار دوم نیز کمربند خود را منفجر ساخته است. سخنگوی پلیس میگوید که اکثر کشته شدگان افراد ملکی بودند، با وجود اینکه ممکن است در میان آنها چند نفر کارمندان پلیس نیز باشند. یک نماینده طالبان در صفحه خود در تویتر گفته است: ما دست داشتن خود در هر گونه حمله را رد میکنیم. پلیس میگوید که رسیدگی به حادثه آغاز شده است و شماره قربانیان ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت غزنی خبر دادند که 4 نفر هزاره ها را افراد نامعلوم سر بریدند. این 4 نفر را هفته گذشته ربوده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اظهار تعجب کرد که روسیه برای بیکار کردن ممنوعیت فروش موشک های S-300 به ایران مدت طولانی صبر کرد، در حالی که مناسبت های میان مسکو و واشنگتن خوب نیست. این موشک ها برای دفاع ضد هوایی به کار می روند. اوباما بعد از ملاقات با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا ضمن سخنان خود در کاخ سفید گفت: در شرایطی که اقتصاد روسیه در وضع غیر معمولی قرار دارد، فروش موشک‌ها تصمیمی ناچار مالی به شمار می‌رود. روزهای گذشته روسیه اعلام کرده بود که ممنوعیت 5 ساله فروش موشک‌های مذکور به ایران را بیکار می‌کند و این موشک‌ها عامل قوی بازدارنده هر گونه حمله هوایی خواهند بود. اوباما یادآوری کرد که روسیه باید فروش این موشک‌ها را به ایران سال 2009 آغاز می‌کرد، ولی با درخواست آمریکا از این کار دست کشیده بود. حالا مسکو می‌گوید که تصمیم درباره فروش موشک‌ها با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ارتباط دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران شدیداً از عربستان سعودی انتقاد و آن را متهم کرد که با تروریست ها در سوریه و لبنان و عراق کمک های مالی می کند و در اختیار آنها اسلحه می گذارد. روحانی در سخنرانی 18 اپریل خود از حمله های هوایی ائتلاف زیر فرماندهی عربستان سعودی با شورشیان حوثی یمن انتقاد کرد. پیشتر از وی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران گفت که حمله های هوایی نسل کشی و جنایات را افزایش می دهد. روحانی گفت: شما در این منطقه تخم نفاق کاشتید، دیر یا زود حاصل آن را خواهید دید. اما عربستان سعودی ایران را متهم می کند که با حوثی ها در یمن اسلحه می دهد. ایران این گفته را رد میکند. مقامات تاجیکستان میگویند بنای 30 آشیانه، ساختمانی بلندترین در کشور که مجمع نوی بناهای معموری خدمات علاقه عنوان دارد، با 630 میلیون سومانی در 3 سال آینده بنیاد خواهد شد. ساختمان این بنا 17 اپریل با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و بیگ زوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان برگزار شد، اما نامعلوم ماند که این 630 میلیون سومانی را کی یا کدام نهاد پرداخت خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید مجمع نوی خدمات علاقه از یک بنای 30 آشیانه و 2 بنای 25 آشیانه عبارت بوده. برای خدمات علاقه اداره های مرکزی تاجیک تلکام و پشت تاجیک پیش بینی شده است. این ساختمان در جای پیشینی بنای پشت تاجیک یا گلاف پشتمت بنیاد میگردد که سال 2012 خراب شده بود. دفتر ریاست جمهوری استونیا خبر داد که توماس هندریک ایلویس و اولین ایلویس خانم وی تصمیم گرفتند که از یکدیگر جدا می شوند. بنابر خبری رسانه های استونیا، آنها 11 سال با هم زندگی کردند و از این ازدواج با نام کادری کیو یک دختری 11 ساله دارند. بنابر نوشته مطبوعات سبب طلاق خیانت زناشویی اولین بوده است. ماه آوگوست سال 2014 مطبوعات عکسی را چاپ کرد که یک مرد موی سرش سیاه خانم رئیس جمهور استونیا را به آغوش گرفته بود. آن وقت روزنامه ها نوشتند که تمام شام همان روز اولین با این مرد تقریبا 30 ساله بوسا بوسی میکردند. سپس این دو نفر با ماشین نشستند و به سمت نامعلوم رفتند. بعد از این خانم رئیس جمهور نتوانست دلیل ها را انکار کند و فقط برای چنین رفتارش عذرخواهی کرد و با دخترش به آلمان رفت. ایلویس رئیس جمهور درباره چنین تصمیم خود توضیحات نداده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از ولایت بدخشان از اهالی منطقه خواست که بر ضد تندگرایان جهاد ملی اعلام کنند. حکومت تاجیکستان سرچشمه های درآمد مالی حزب های سیاسی را نظارت خواهد کرد و بر ضد یک وکیل مدافع در شهر خوجند پرونده جنایی باز کردند. برنامه را با مصاحبه و گزارش ها ادامه می دهیم. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان 18 اپریل از شمال افغانستان بازدید یک روزه انجام داد تا با وضع در این منطقه آشنا شود. این بازدید در حال صورت گرفت که 13 اپریل شورشیان طالب به پاسگاه های امنیتی ولسوالی جرمی ولایت بدخشان افغانستان حمله بردند و 18 سرباز را به قتل رساندند. 8 نفری آنها را سر بریدند. شورشیان نیز در این درگیری ها تلفات جانی دادند. در رابطه با این خبر 13 اپریل مقامات ولایت بدخشان افغانستان خبر دادند که در میان جنگیان کشته شده بیش از 7 تن از جنگیان زاده تاجیکستان هم به قید گرفته شده اند. بعد از این کشتار نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان نیز روز پنجشنبه از این منطقه بازدید کرد. جمشید حبیبزاده خبرنگار بخش افغانستان رادیوی آزادی در این بازدید از منطقه هیئت رئیس جمهور را همراهی میکرد. در یک مصاحبه تلفنی از جمشید حبیبزاده پرسیدم هدف اصلی بازدید اشرف غنی از ولایت بدخشان چی بوده است؟
حالا که روز شنبه هست رئیس جمهور اشرف غنی هم در ارزیابی این مسئله و ناامنی ها در ولایت بدخشان به این ولایت سفر کردند و یک تعداد از مقامات حکومتی با آقای اشرف غنی به این ولایت آمدند که اداره امور و دارالانشا هم با ایشان بودند.
و ایشان از کدام منطقه ها بازدید کردند؟ از کدام ولسوالی ها و مرکز های ولایتی؟
آقای اشرف غنی همین اکنون هم در ولایت بدخشان هستم، در شهر فیض‌آباد. از اینجا تا حالا هم به کدام جای دیگری نرفتم و قسمی که معلوم میشه احتمالا به طرف ولسوالی جرم که همین آبستر رخ داده بود هم نخواهم برم.
و آنگونه که میدانیم آقای اشرف غنی در مرکز ولایت در فیض‌آباد سخنرانی هم کردند. نکات اصلی این سخنرانی از چی عبارت بود؟
بله، آقای اشرف غنی گفتند که امی دلیل ناامنی در بدخشان یکی ثروتی که بدخشان داره از نگاه معادن یکی از دلایل امنی هست، جایی که افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت وجود دارد، اداره این ولایت ملی نیست و همچنان مخالفین تروریست ها وجود دارند که میخواین از این طریق ولایت ناامن بسازن به دلایل مختلف. اما آقای اشرف غنی و مخالفین هشدار داد که این سربریدن های سربازای افغان هرگز نمیتونه که سبب سقوط دولت افغانستان شود و این هم گفت که باید باشنده های ولایت بدخشان در برابر باید از مخالفین مسلح افغان نیستن و دست از مخالفت بر نمیدارن، یک جهاد ملی را آغاز بکنن. و در رابطه با این که این مسئله تربیتن سربازای افغان چگونه باید بررسی شود، آقای اشرف غنی دستور دادن تا این مسئله بررسی شود و اونایی که اشتباه کردن شناسایی کردن و بعد این رابطه تصمیم گرفته خواهد شد و اصلاحات به میان میآید.
آقای حبیبزاده، آنگونه که می دانیم فعالیت نیروهای تندگرا و شورشیان در شمال افغانستان افزایش یافته است. آیا آقای اشرف غنی درباره تقویت نیروها در شمال افغانستان و انجام دادن عملیات نابودی این نیروها چیزی گفتند؟
مشخصاً در مورد آغاز کدام عملیات مشخص حرفی نزدند، اما یک تعداد از مسئولین ولایت بدخشان از آقای اشرف غنی تقاضا کردند تا لوای این ولایت تمویل بکنند و لوایی را بسازند و آقای اشرف غنی هم تعهد کردند که به زودی یک لوا به اینجا تمویل میشه و احتمالاً کار خود آغاز بکند. اما به طور مشخص چیزی نگفتند که چه زمانی کدام عملیات که در زده مخالفین آغاز میشه، این را طرف نزدند.
قبل از آقای اشرف غنی هم کسی از رؤسای جمهوری پیشین از این مناطق بازدید کرده بود یا این اولین بازدید رئیس جمهوری افغانستان از این منطقه است؟
در زمان حکومت دوره حکومت احمد کرزی چنین یک رویداد در ولایت بدخشان رخ نداده بود، اما باید بگویم که رئیس جمهور قبلی افغانستان احمد کرزی هم به ولایت بدخشان سفر داشتن در دوره حکومتشان، اما این اولین سفر یک مقام بلند رتبه حکومت وحدت ملی افغانستان که از آغاز حدود 7 ماه یا بیشتر از 7 ماه میگذره هست که به این ولایت میآیند و بازدید میکنند.
آیا آقای اشرف غنی درباره همکاری با نیروهای تاجیکستان هم صحبت کردند؟ چون اینها منفعت دارند که در منطقه امنیت و ثبات تامین باشد.
آقای اشرف غنی به طور مشخص به این ارتباط حرفی نزدن، اما گفتن که حکومت افغانستان برای اجماع بین المللی برای جلوگیری از مخالفت های مسلحانه جریان داره تلاشایشان با کشورهای منطقه، اما مشخصا در مورد که سوال شما حرفی نداشتن.
مصاحبه ما را با جمشید حبیبزاده، خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی میشنیدید که هیئت رئیس جمهور را هنگام بازدید از ولایت بدخشان افغانستان همراهی میکرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. نمایندگی کوستنت در تاجیکستان با نام دیگر ثبت شده، فعالیتش را از این به بعد نه مستقیم بلکه توسط یک سازمان محلی با نام تکت سرویس ادامه خواهد داد. این در حالی است که یک ماه پیش 18 مارس سال جاری نمایندگی کوستنت در تاجیکستان اعلام کرده بود که این شرکت برهم می‌خورد و در مدت یک ماه باید ساکنان شکایت و درخواست خود را به آنها برسانند. در این باره همکار ما کیوم سیاتا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
نمایندگی شرکت کوستنت یا کیونت در تاجیکستان که رهبرش سیحامید محمودوف از پیوندان محمد سعید عبیدالایف شهردار دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی معرفی می شد، تغییر نام کرده فعالیتش را این دفعه نه مستقیم بلکه توسط یک شرکت محلی با نام تکت سرویس ادامه خواهد داد. یک مسئول این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفت از حالا با تکت سرویس قراردادی همکاری بستند و از این به بعد تمام داد و گرفت آنها توسط این شرکت انجام خواهد شد. یک ماه پیش روز 18 مارس سال جاری نمایندگی کوئسنت در تاجیکستان طریق رسانه‌های رسمی کشور اعلان کرده بود که برهم می‌خورد و از ساکنان خواسته بود تمام شکایت و درخواست خود را در این مدت به آنها بفرستند. کوئسنت که طی سالهای اخیر با نام کیونت نیز فعالیت میکند، سال 1998 در هنگ کنگ تأسیس یافته، از سال 2006 به این سو در تاجیکستان مشتریان زیاد پیدا کرده است. نام این شرکت در پی بحث‌های زیاد ساکنان در رادیوی امروز تابستان سال گذشته رسانه‌ای شد که کوئسنت را در فریبکاری متهم کردند. اما سیحامید محمودوف که رهبر شرکت کیونت و از پیوندان محمد سعید عبیدالله معرفی می شد تابستان سال 2014 با برگزاری یک نشست خبری در دوشنبه این ادعا را رد کرد و گفت شرکت آنها فریبکار و برای تاجیکستان زیان‌آور نیست. محمودوف افزود خود او به این شرکت بعد از فعالیتش در شورای عدلیه تاجیکستان آمده است و به گفته وی قلابی را از تجارت فرق کرده می تواند. اما بعضی از جوزیده ها فعالیت شرکت را بیشتر چون پیرامیده مالی ارزیابی می کنند و می گویند حتی با گذشت یک روز هم نمایندگان شرکت برای بازپس گرفتن محصولات فروختشان راضی نمی شدند. این در حالی است که دادستانی کلی تاجیکستان در قرار از 18 ایول سال 2013 فعالیت شرکت هفت برج شرکتی مانند با کیونت را منع کرده و حساب‌های آن را بست و در نامه سببی بسته شدن این شرکت را به خطری پیرامیده مالی بودن آن و احتمال زیان مالی دیدن شهروندان ربط داد. بعدن دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه دو مسئول شرکت هفت برج را به کنجی زندان فرستاد. کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
تغییر نامه شرکت کوئسنت به تکت سرویس که اکنون فعالیتش را توسط یک سازمان محلی ادامه می دهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بر اساس پیشنویسی نوی قانون تاجیکستان درباره احزاب سیاسی این کشور، اکنون سرچشمه های درآمد مالی احزاب مورد آموزش و تفتیش قرار خواهد گرفت. تا حال ادعای در تاجیکستان به گوش می رسد که فعالیت بعضی احزاب از خارج کشور سرمایه گذاری می شود و یا آنها در خارج حامیان خود را دارند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید این قانون هنوز به تصویب نرسیده است و در پارلمان در حال آموزش است.
حکومت خواستار تحکیم نظارت بر فعالیت‌های مالیوی حزب‌های سیاسی و سرچشمه‌های تأمینات مالی آنها شده است. بنابر طرح نو قانون احزاب سیاسی تاجیکستان که به تازگی برای آموزش و بررسی به پارلمان وارد شده است، کمک‌های مالیوی به احزاب سیاسی را محدود و تفتیش مالیوی آنها را از جانب کمیته انداز فراهم خواهد کرد. بر اساس ماده 12 این لایحه، نمایندگان احزاب سیاسی در محل‌ها حق گرفتن کمک مالیوی را ندارند. دفترهای مرکزی احزاب در صورت دریافت کردن بیشتر از 4000 سومانی باید به کمیته انداز حسابات پیشنهاد کنند که این مبلغ را از کی گرفتند و فرد کمک کننده این مبلغ را از کجا به دست آورده است. همچنین ماده 16 این لایحه با کمیته انداز اجازه تفتیش مالیوی احزاب سیاسی را میدهد که در قانون عمل کننده جای ندارد. رستم لطیپوف رهبری حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف رهبری حزب دموکرات و عبدالحلیم غفوروف رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان که در پارلمان کرسی دارند در تماس با رادیو آزادی گفتند که این قانون امروز 13 اپریل به پلاته پایانی وارد شده است و نظر خود را پس از آموزش همه‌جانبه لایحه بیان خواهند کرد. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان لایحه این قانون را در صورت قبول شدنش دخالت به فعالیت احزاب مخالف و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی می‌داند. محمد علی حید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید مطمئن است که بنابر وجود نداشتن گوناگون اندیشی در پارلمان این لایحه حتما در همین شکل قبول خواهد شد. اما میافزاید او در صورت عادلانه تطبیق کردن این گونه قانون آن با فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاثیر نخواهد داشت، اما بندهای این قانون دستهای برخی از مقامات را با فشار بیشتر سر حزب‌های سیاسی باز خواهد کرد. او گفت
چندان تأثیر زیاد نمیرساند. معیار و محدودیت وارد نمودن مبلغ ها هم که باشد، تا به امروز یک چنین مبلغ ها از طرف شخصیت های علاهده به یک چنین مقدار خوب وارد نشده است، ولی خب تأثیر دارد برای همه حزب های سیاسی. این برای کمیته انداز و دیگر نهادها خوب بهانه برای سنجش و تفتیش فعالیت حزب های سیاسی.
اما عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید احزابی که در چهارچوبه قانون فعالیت میکنند نباید از پیشنهاد چنین یک لایحه اظهار نگرانی کنند. جناب صالح افزود
وقتی که آزاد است به طور قانونی فعالیت میکنه باید از جمعیت عموماً از دولت یا که از دیگر ساختارهایی که نظارت کننده هستند یکون چیزی پنهانی نداشته باشند. من فکر میکنم که همه خلل لیکن تفتیش بود، ما را هم تفتیش میکردن، دیگر حزب را تفتیش میکردن، بفکرم پرکراتور را تفتیش کرده بود.
در حالی که برخی از احزاب مخالف این لایحه قانون را خلاف یک جامعه دموکراتی میدانند، ابوبکر اینامو صدر ریاست قانونگذاری گرجدنی اقتصادی و اجتماعی وزارت عدلیه تاجیکستان که در تهیه آن سهم دارد میگوید این طرح بر اساس طلبات ماده 7 عهدنامه سازمان ملل متحد درباره کوروپسیا تهیه شده است. وی گفت
خیلی که من گفتم این طلبات ماده 7 کنوانسی سازمان ملل متحد ضد کوروپسیا بعد هم بند 5.8 توصیه‌نامه گروه تطبیق چورای مولوی موقعیت داشت.
این لایحه قانون در حال به پارلمان پیشنهاد شد که سر و صدا اطراف بستن حزب نهضت اسلامی که پس از چند سالی فعالیت نمایندگانش امسال به پارلمان راه نیافتند بیشتر می شود. اما مؤلفان آن می گویند در لایحه هیچ اشاره به محدود کردن یا بستن احزابی دارای خصوصیت دینی وجود ندارد. در تاجیکستان 8 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده فعالیت می برند. از این حساب 5 حزب سیاسی در پارلمان صاحب کرسی اند، اما 3 حزب دیگر مثل حزب کمونیست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پارلمانی نیستند. قرار است لایحه قانون حزب سیاسی تاجیکستان تا اول ماه آینده از جانب پارلمان به تصویب رسد. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزارت عدلیه تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در قانون این کشور درباره ثبت حالت شهروندان تغییرات وارد شود و نامگذاری تنظیم یابد. در این مورد نامهای نیز در نظر داشته شده است که اهالی کشور را به طبقه ها تقسیم میکند. به این نامها شیخ، ملا، توره و امثال آن داخل می شود. از سوی دیگر سوال پیش می آید که در این پیشنهادها نامهای اسباب و آلات مثل تبر و تشه و یا نامهای حیوانات و پرنده ها نیز در نظر گرفته شده اند. همکار ما گنجینه گنج از شهری دوشنبه گزارش می دهد.
وزارت عدلیه تاجیکستان با پیشنهاد تغییر و اضافه ها به قانون ثبت احوال شهروندان میخواهد نامگذاری افراد را در کشور به تنظیم آورد. بنابر طرح پیشنهادی این نهاد، گذاشتن نامهای به فرهنگ ملی بیگانه، نامی اشیا، محصولات، حیوانات و پرندگان، اینچنین نامهایی که شان و شرف انسان را پس میزند و آدمان را به طبقه ها جدا مینماید منع شود. همچنین در این طرح گفته شده است که به نام شخص همراه کردن تخلص های ملا، خلیفه، تورا، خوجا، خوجا، شیخ، ولی، آخون، امیر، صوفی و به این مونن که باعث تفرقه اندازی آدمون می گردد من گردد. این در حال است که صدها نفر از شهروندان تاجیکستان نامهای اشیا، محصولات، حیوانات و پرندگان را داشته، هزاران نفر در ترکیب نام و نامهای خانوادگی خود زمیمه های چون مولا، تورا، صوفی و خوجا دارند. گمان می رود این اضافه ها بیانگر منسوبیت شخص به طبقه های معینی اهالی لیست. جلالدین رحیموف، معاون رئیس ثبت اسناد حالت شهروندی جمهوری، روز 13 اپریل با رادیو آزادی گفت طرح پیشنهاد تغییر اضافه ها با ماده 20 قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی با وزارت و اداره های کشور فرستاده شده است و طبق آن تخلص ها یا خود پسوند های به مثل توره، خلیفه، ملا، خوجه، شیخ و مانند به اینها را که در وقت نامگذاری اضافه کرده می شود منع کرده می شود.
اگر به مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه نمایند، آنها البته توصیه نامهای خوب را می دهند. برای ضربنده نامهای گوشخراش، نامهای تحقیرآمیز پیشگیری می باشد. لیکن دولت برای پیشگیری نمودن همه گونه امیدهایی که به جنایتکار آورده می رسانند می تواند محدودیت را جاری نماید.
در این طرح پیشنهادی از جمله آمده است که نام پدر با اضافه پسوندهای تشکل دهنده و یا به اضافه پسوند تشکل می یابد. پسوندهای تشکل دهنده نام پدر اینهایند: زاد، زاده، یار، نیا، خواهر پور دخت. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید طرحی تغییر و ایلاوه ها با ماده 20 قانون در باره بقیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی از جمله با وزارت فرهنگ، وزارت معارف و علم، دوستانی کل اکادمی علم ها، کمیته دین، اجنسی زیدی کروپسیه و با دیگر نهادها برای دریافت نظر و پیشنهاد آنها فرستاده شده است. در صورت تکمیل یافتنش آن برای بررسی با دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد خواهد شد. این پیشنهاد وزارت عدلیه در حال است که حقوقدان های تاجیک میگویند آن کاملا خلاف آزادی های شهروندان است. فیض نیسا واحد و حقوقدان تاجیک میگوید طرح ایلاوه قانون درباره بقیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی خلاف هم سر قانون و هم قانون شهروندی تاجیکستان میباشد. واحد و میگوید
وقتی که وزارت عدلیه دیکتوفک میکند که کسی با فرزند است کدام نام گذارد یا بعضی از همه پیوند ها یعنی توره و ملو و شیخ و دیگر گذاشته نشود، این علاقه دخالت کردن به حیات شخصی شهروندان و همچنین محدود کردن آزادی شهروندان به حساب می رود.
پیشنهاد من ای همراه کردن تخلص یا پیوند های چون توره خلیفه ملو خوجه شیخ که هنی نامگذاری در حال است که از چند سال به این طرف در جامعه تاجیکستان بحث ها سر نامگذاری کودکان ادامه دارد. طبق اطلاع مقامات اداره های ثبت اسناد شهروندی کشور نامگذاری نوزادان در تاجیکستان بیانگر آن است که حالا در بسیاری از حالت ها شهروندان به نام های عربی برتری می دهند. بر پای امورهای رسمی در سال 2014 بیشتر از 30,000 شهروندان تغییر نام کردند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
تغییر و ایلاوه های پیشنهادی وزارت عدلیه تاجیکستان به قانون درباره ثبت حالت شهروندی و دادگاه شهر خوجند بر ضد زینب اسماعیل و پرونده جنایی باز کرده است. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
دادگاه شهر خوجند وکیل دفاع محلی زینب اسماعیلوه را برای قلابی به اندازه مخصوصاً کلان عیبدار میکند و گفته منابع از دادگاه پرونده جنایتی علیه خانم اسماعیلوه در پی شکایت چهار ساکن به اداره کارهای داخلی سعود باز شده، تحقیق پیشکی آن را هم همین نهاد انجام داده است. یکی از این ساکنان که نخواست نامش آشکار کرده شود گفت آنها به فروش آرایشات طلایی مشغولند. به گفته وی وکیل دفاع اسماعیلوه هنوز در سال 2012 از آنها به مبلغ 54,000 سامانی تیلاواری را با وعده در کوتاه‌ترین مدت با پاداش برگردانیدن گرفته بود، اما آن را واپس نداده با شریکش در بانک بگرف گذاشته بر عوض 54,000 سامانی وام گرفته است. با گفته مصاحبم صاحبان تیلاواری ناچار با پرداخت 54,000 مبلغ تیلاواری خود را از بانک برگردانیده اند. حالا آنها در دادگاه طلب دارند که این مبلغ از خانم اسماعیلوه رویانیده شود. زینب اسماعیلوه وکیل دفاع سابقه دار از شهر خوجند در زمان تفتیش پرونده به شرط بیرون نرفتن از محل زیستش در آزادی به سر میبرد و عضو هیئت وکیلان مدافع شهر خوجند محسوب مییابد. اتهام دادگاه علیه وی قلابی به اندازه مخصوصاً کلان جزای حبسی از 8 تا 12 سال را پیش بینی میکند. خانم اسماعیلوه در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 اپریل گفت که حالا دادگاه پیشنهاد دارد 54,000 سامانی مبلغ ضرر طلا فروشان دعواگر را زود به آنها برگرداند. در عکس حال به وی خف زندانی شدن تهدید میکند، در حالی که این مبلغی کلان را ندارد، چون که در این قضیه وی خود قربانی عملی قلاب شده است. وی میگوید در برابر بیش از 50,000 سامانی صاحبکاران تلافروش بیش از 100,000 سامانی مبلغی خودش را هم از دست داده است. خانم اسماعیلوه از دست یک ساکنی سوخت فریب خوردن خود را چنین نقل میکند.
ماشینای زمانه که مشغول بانکی پاچه و میمونم پاچه هم گفت کارگری بانک خواه رفتی یک جایه گفت میبرم تلاورت را بابا میمونم بخرید و فروش ماشین زمانه که من مشغول گفت همچنی برم و بانک که آمده از رست ماش که میبرم بیتی هم گفت بکر نداز خواه را جز میبرد بنا خواه گرفانه میمونده مبلغ میبرد میبرد.
خانم اسماعیلوه افسود وی در این باره به مقامات سوخت عرض کرده است. در پاسخ اداره کارهای داخلی یک ساکن را که نامش آشکار کرده نمی شود برای قلابیش علیه خانم اسماعیلوه به جوابگری جنایی کشیده، اما با تطبیق قانون عفو اخیراً آزاد کرده است. همزمان در پی شکایت تیلا فروشان ضرر دیده علیه خودی اسماعیلوه با جرم قلابی به اندازه کلان پرونده باز نموده است که اینک در بازبینی دادگاهی قرار دارد. همکارانش حادثه به سر وی آمده را خیلی تأسف انگیز می نامند که بر اثر خطای خانم اسماعیلوه و باور کردنش به گپ های دروغ قلابه سر زده است. پلیس سوخت میگوید در سالهای اخیر جنایت قلابی در منطقه رو به افزایش دارد. بنا به اطلاع این نهاد در سال گذشته 2014 546 جنایت قلابی آشکار کرده شده است که نظر به سال قبل حدود 30 حادثه زیاد است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید. Thank you.